أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود، جمعی که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده بودند در دو جمله خلاصه می شود یا بر دو پایه استوار هست: یک، حل مشکل اجتماع ضدین و اجتماع المثلین، که این را از چه راه حل کردن؟ از راه اینکه احکام واقعیه را انشائیه دانستن و احکام ظاهریه را احکام فعلیه دانستن. و پایه دوم، جمله دوم، عبارت از این بود که اشکال تفویت مصلحت را هم جواب دادن به اینکه در سلوک اماره یه مصلحت سلوکیه پیدا می شود، جبران می کند اون مصلحت فائته حکم واقعی را. پس جمع ایشون به بین حکم واقعی و ظاهری با این بیان به اصطلاح عرض شد که بر این دوتا بیان، بر این دوتا پایه استواره. بر کلام شیخ در هر دو قسمت اشکالهایی شده، هم در اون قسمت اول که حکم را واقعی را انشائی می دانستن، حکم ظاهری را فعلی می دانستن، اشکالهایی شده، هم اون در قسمت دوم کلامیشون که مربوط به مصلحت سلوکیه هست. ما دیروز چهار اشکال را عرض کردیم. دو تا اشکال از آن مرحوم آخوند خراسانی بود که گذشت. اشکال سوم مرحوم محقق کافی هم گذشت. این سه تا اشکال مربوط به قسمت اول فرمایش مرحوم آخوند بود که احکام واقعیه انشائیه هست، احکام ظاهریه فعلیه هست. تازه فرمودیم. بعد اشکال چهارمی را نقل کردیم از مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه که اون مربوط میشد به اون بخش دوم کلام شیخ که مصلحت سلوکیه را مطرح کرده بوده. این چهار تا اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ گذشت و ما جوابهای اینها را هم متعرض شدیم. اشکال پنجم را مطرح می کنیم. اشکال پنجم بر کلام شیخ توسط مرحوم تبریزی، استاد تبریزی رضوان الله علیه وارد شده. اونم اشکال این است که این باز اشکال به اون بخش دوم کلام شیخه. اشکال عبارت از این است که ما برای سلوک اماره معنای نمیبینیم جز تبعیت اماره، جز انجام معدای اماره. شما میفرمایید که در سلوک اماره یک مصلحت ایجاد میشود، برگشت فرمایش شما این هست که در معدای اماره مصلحت ایجاد میشود. سلوک یه چیزی دیگری نیست. انسان اماره را بهش انجام میده، معدای اماره را، خب همون فعل را انجام میده دیگه. دیگه معنا سلوک یه چیزی باشد و فعل هم یه چیزی دیگر، نه، همون انجام دادن فعله. پس باید بفرمایید که در خود معدا یک مصلحتی ایجاد میشود. و اگر اینا بفرمایید، این لازمش همون تصویب معتزلی هست که در معدا با قیام اماره یه مصلحتی ایجاد می شود غالب بر اون مصلحت اصلی فعل، و لذا حکمش هم عوض می شود. مثل عناوین سالویه چطور عارض می شن بر فعل، مثل اصرار، اکراه و حکم رو عوض می کنن. باید بگید که این قیام اماره و اعتیاد معدای اماره هم مثل عناوین ثانویه هست، عارض میشد بر اون فعل و در فعل یک مصلحتی جدیدی ایجاد میشود. بله، مصیب بودن که خارج از بحث، اونجا که اشکال پیش نمیاد، در صورتی است که اماره مخالف واقع در بیاد. مرحوم شیخ فرمود در اون صورت هم یه مصلحت در سلوک اماره پیدا می شود، جبران می کند اون مصلحت فائته. اشکال مرحوم تبریزی قدس سره چی هست؟ این است که ما برای سلوک معنای به اصطلاح خاصی پیدا نمی کنیم. سلوک همون معدای اتیان معداست، پس باید بفرمایید در معدای اماره یه مصلحت ایجاد می شود. و اگر اینا بفرمایید، این معناش این است که مصلحت معدا عوض شده با عروض عنوان مثلا این اماره، قیام اماره، و مصلحت عوض شده و لذا حکم هم عوض شده، و این همون تصویب معتزلی هست. بعد در ادامه اشکال ایشون می‌فرمایند که ما که قائل هستیم، ما که این مصلحت سلوکیه را قائل نیستیم، ما این حرف را نمیزنیم. ما قائل هستیم که در تبعیت از اماره مصلحت نوعی پیدا می شود که اسم اون تسهیله. فرمای شما برگشتش مصلحت شخصی در فعل شد، در معدا شد، ولی ما که قائل نظر شما نیستیم، مصلحت سلوکیه را قبول نداریم. ما چی میگی؟ شارع میاد امارات را معتبر قرار میدهد. ما میگیم که در این تبعیت از امارات یه مصلحت نوعی هست، اون مصلحت نوعی جبران میکند اون مصلحت فائته شخصی را، نه این که در معدای مصلحت ایجاد بشه. که اما مدعای شیخ این است که یه مصلحت شخصی در معدا ایجاد میشود. فرمان ما اینو نمیگیم. خب اگر اینو بگیم همون تصویب میشود. ما چی میگیم؟ مرحوم تبریزی میگن فرمان ما که قائل به این قول نیستیم، ما میگیم یه مصلحت نوعی در جعل امارات و اصول هست. اون مصلحت نوعی چیه؟ مصلحت تسهیل بر عباد که بندگان به مشکل نیفتن، خداوند آسان قرار بدهد. این دین سهله و سمحه هست. خب پس بنابراین که انه ما هم باید اون اشکال تفویت مصلحت را جواب بدیم، چون همه باید جواب بدن دیگه. وقتی شارع آمد اماره را حجت قرار داد یا اصل را حجت قرار داد، در صورتی که این اصل و اماره مخالف واقع در بیاد، مصلحت واقع چی میشد آقا؟ فوت میشود. پس باید ما هم جواب بدیم. برمان ما جواب میدیم از راه مصلحت نوعی، نه مصلحت شخصی. مصلحت نوعی چیه؟ تسهیله. ولی که انه شما میخواید بفرمایید نه، یه مصلحت شخصی در اون فعل ایجاد می شود که به نام مصلحت سلوکیه. این فرمایش استاد تبریزی در اشکال بر شیخ. چه؟ باشه، ولی مصلحت را دیگه ما به هر مورد که در معدای مصلحت ایجاد بشود، نه، ما نمیگیم در معدا مصلحت ایجاد بشود. ما میگیم که در خود جعلش که شارع این را اعتبار ببخشد، این حکم را جعل بکند، در این یه مصلحتی هست، اون مصلحت هم مصلحت تسهیله. ولی شیخ در مجعول میفرماید یه مصلحت ایجاد میشود، ما در خود جعل میگیم مصلحت ایجاد میشود، در خود این قانون گذاری ما میگیم که مصلحت نوعی هست. ولی نظر شیخ این است که نه، در اون معدا در مجعول یک مصلحت ایجاد میشود. پس فرق کرد نظر ما با شیخ. توجه فرمودید؟ این بیان ایشون. عرض میکنیم که این اشکال استاد تبریزی بر شیخ انصاری قابل دفعه، و دفعش هم به نظر ما این است که اینکهشون فرمودن ما برای سلوک معنای پیدا نمی کنیم جز این که همون اتیان معدا، جز اتیان معدا معنای پیدا نمی کنیم. پس شما باید بگید که در اتیان معدا در خود اون فعل یه مصلحت ایجاد می شود. عرض می کنیم نه، اتیان معدا یک مسئله است، سلوک بر طبق اماره یک مصلحت، یک مطلب دیگری هست. در سلوک بر طبق اماره مسئله استناد هست. یک کسی گاهی بدون استناد یک عملی را انجام می دهد ولی فعل انجام شده، ولی کسی هست که فعل را انجام می دهد همراه با استناد، میگه چون امام فرموده من این را انجام می دهم، چون خبر ثقه آمده از حدیثی آمده از معصوم من این را انجام می دهم. بس فرق دارد. یک کسی بدون تقلید کار انجام می دهد و اتفاقا عملش هم مطابق با همون مرجع هست، نظر مرجع هست، ولی میگه من تقلید نمی کنم، انجام می دهد مطابقم در میاد. یک کسی نه، با تقلید انجام میدهد. تقلید و اینکه کسی کاری را مستندن انجام بدهد به فتوای مجتهد یا به اون روایت خبری که خبر ثقه‌ای که رسیده، این فرق داره با اینکه ذات عمل را انجام بدهد. اینکه فرمان ما معنای پیدا نمی کنیم برای مصلحت سلوکی جز اتیان عمل، عرض میکنیم نه، اتیان عمل دو حالت داره، اتیان عمل با استناد، اتیان عمل بدون استناد. و ما ممکن است از روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده این معنا را استفاده کنیم که اونها اتیان ذات عمل را به تنهایی از ما نمیخوان، بلکه اتیان عمل را میخوان همراه با استناد، بدون استناد نمیخوان. بعضی از روایاتی که به نظرم رسید، یه فرصت بررسی بیشتر نبود، بعضی از روایاتی که به نظرم رسید این معنا را میتواند برساند، من اینجا یادداشت کردم. خب از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه عیاشی نقل میکند: من فسر القرآن برعیه این اصابه لم یوجر. کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کنه ولو اصابت هم بکند باز ثواب بهش نمیدن. و این اخطأ فهو ابعد من السماء. یا روایت دیگر: فإن اتفق له مصادفة ثواب فقد جهل في اخذه عن غير اهله. که فاما من قال في القرآن برعیه، کسی که نظر خودش را در مورد قرآن میگد، فإن اتفق له مصادفة ثواب، اگر واقعا هم نظرش مطابق در بیاد، فقط جهل فی اخذه من غیر اهله، از غیر اهلش اخذ کرده. درستم گفته باشه ما قبول نداریم، اینو جهالتیه، ما قبول نداریم این را. و این اخطأ القائل فی القرآن برعیه فقط تبوع مقعده من النار، اونم که جایگاهش آتشه. یا اون بله روایات دیگری که یغد الناس علی ثلاثه اصناف: عالم و متعلم و غفاء، که مردم بالاخره در این یکی از این سه دسته قرار میگیرن. یا عالم هستن که خود ائمه اطهار علمای حقیقی هستن، یا متعلم هستن شیعیان و سایر الناس که غثا هستن. پس ما اصلا وظیفه داریم که از این راه ما باید یاد بگیریم، نه اینکه خود استناد یعنی موضوعیت داره، خود استناد هم موضوعیت داره، نه اینکه صرف عمل. بفرمایید ما غیر از عمل چیزی نداریم؟ نه، عمل داریم، کنارش استناد هم لازم هست. خب یا اون روایت از امیر المومن علی بن ابی طالب صلوات الله سلام علیه، نحن الشعار، نحن الشعار والاصحاب والخزنه والابواب ولا تؤت البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. کسی بیاد از غیر باب بیاد یه چیزی برداشت بکنه ببره، این و من سمی سارقا. پس بنابراین روایات متعدد، این روایت رو هم بخونم غیر از حالا اون حدیث ثقلین که معروفه، بله، ان الله سبحانه قد فرض علیکم السؤال، بر شما واجب است که بیاید بپرسید، ولم یفرض علینا الجواب، ولی بر ما واجب نیست که جواب بدیم، اهمیت ها رو فرمودن، بل ذالک الینا این شئنا عجبنا و این شئنا لم نجیب، اگر خواستیم جواب میدیم، اگر نخواستیم جواب نمیدیم، حالا از جهت مصالحی که هست. خب پس بنابراین اصلا وظیفه هست که برن از این راه یاد بگیرن، از این راه یاد بگیرن، یاد گرفتن برای عمل دیگه، برن عمل بکنن. پس این مصلحت سلوکیه در استناد هست. شما بفرمایید در خود عمل، نه، ما مرحوم شیخ انصاری نمیفرماید در خود عمل، خود عمل بر همون حالت خودش مصلحتش باقیه، ولی از روایات استفاده میشود که در خود مراجعه به اهل بیت علیهم السلام و اخذ علوم از اونها یه مصلحتی هست، اصلا بدون اون نمیپذیرن، در فرمون بدون اون درست هم باشه نمیپذیرن. خب پس با این بیان، این که شما فرمودن ما معنای معقول برای مصلحت سلوکیه نمیبینیم جز اتیان فعل، نه، اتیان فعل یک مسئله است، اتیانه مستندن الى قول المعصوم و الى قول خبر الثقه یه مسئله دیگه است، ولی عرض میکنیم که ما مأموریم به مراجعه به اهل بیت علیهم السلام و اخذ معارف از اونها. یعنی اگر کسی مراجعه نکرد و در متشابهات غیر متشابهات از خودش یه چیز گفت، این ولو درست هم در بیاد این پذیرفته نیست. از مجموع این روایات ما یه مطلب میفهمیم، اون چی هست؟ اونم این است که عمل باید همراه با استناد باشه، استناد خودش یه عنوانیه. دست فرمودید حالا بس حجیت ظواهر قرآن رو یه مطلب دیگه است که ظواهر قرآن حجت هست ولو حدیثی بر طبق اون وارد نشده باشه. خب اونجاها رو ما کار نداریم، ما بحث ما در خصوص ظواهر نیست، ما بحث ما در این است که اگر کسی عمل کرد به خبر ثقه، دست فرمودید، و این خبر ثقه مطابق در نیامد، آیا می شود در اینجا یه مصلحتی فرض کرد که جبران کند اون مصلحت واقعی را؟ مرحوم شیخ می فرمود یه مصلحتی اینجا حادث می شود، ولی در مقابل مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند که ما معنایی برای مسئله سلوک نمی‌بینیم. سلوک می‌شد همون معدا، اتیان معدا، اتیان معدا هم بفرمایید مصلحت ایجاد می‌شود، می‌شد چی آقا؟ می‌شود تصویب. ما اینا جواب دادیم، نه، از روایات می‌فهمیم که علاوه بر این که ما باید عمل بکنیم، باید استناد هم داشته باشیم. حالا استناد کجا داشته باشیم؟ در همه جا، حالا ممکنه بفرمایید نه در همه جا لازم نیست، اونجایی که متواترات نمیخواد، اونجایی که ظواهر قرآن نمیخواد، مثلا اگر بتونید اثبات کنید، در یه جاهایی بالاخره استناد لازم هست. فرمون و استناد یکی از عناوینی است که مصلحت ایجاد میکند، خود استناد یکی از عناوینی است که در اون فعل مصلحت ایجاد میکند. مسئله متخصص نیست اینجا، مسئله این است که به ائمه اهل بیت باید رجوع بکنید. صحبت متخصص نیست، میگه شما در معارف باید اگر خودتون هم یه جایی میتونید برسید، ما اینو قبول نداریم، این سارقه، این آدم سارقه، باید بیایید از ما یاد بگیرید، از ما بگیرید. پس فرمودید خب، پس معناش این است که خود این استناد یک مصلحتی داره، صرف این نیست که ما را به واقع برسونند، چون در روایت فرض شده که به واقع میرسه، میفرماد ما قبول نداریم واقع رسیدن را، باید بیایید اینجا. حالا بیایید در همه چیز بیایید یا در یه جاهایی که براتون روشن نیست بیایید، حالا اون بحث دیگه است، اونو ما فعلا در مقامش نیستیم. مرحوم آقای تبریزی ظاهر کلامش این است که اصلا استناد هیچ اثری در فعل نداره. ما عرض میکنیم نه، استناد اثر داره، فعل جمله اثر داره، از این روایات میفهمیم. حالا کجا اثر داره کار نداریم، فعلا ما در صدد اون نیستیم، ما در صدد این هستیم که استناد فعل جمله آیا در متشابهات باید مراجعه کرد یا در ظواهر هم باید مراجعه کرد، اون بحثش بعدن میاد. ما فعلا در صدد این هستیم که اصلا خود استناد چی هست آقا؟ مؤثره. بدون استناد شما به واقع هم برسید اینو نمیپذیرن، ببین من قبول نداریم این را، بعد فرمودید. حالا در کجاها هست؟ ممکنه در همه جا نباشه، در متواترات نمیگیم، در فرض کنید که نص قرآن نمیگیم، اونجا ها نه، اونجا خود انسان هم میفهمه. ممکنه بفرمایید در ظواهر قرآن هم اینا نمیگیم، اما اونجاهایی که مجمل هست، متشابه هست، فلان هست، ولو با عقل خودتان برسید نمیخواد، شرع نمیخواد، دین نمیخواد این را، شما با عقل خودتان متشابهات را حل کنید. میگه مراجعه بکنید به اهل بیت. بس خود مراجعه یک چی هست آقا؟ یه عنوانی هست که در خودش، در خود این استنادی مصلحتی هست. مثل این که در باب تقلید اینا فرمودن دیگه، بعضی ها فرمودن ولو عملش بعدن مطابق در بیاد این عملش صحیح نیست، بعضی ها فرمودن، بعضی ها فرمودن نه، اونجا به حساب بعدن مطابق در بیاد عملش صحیحه. خب پس بنابراین خود این مراجعه یک عنوانی ایجاد میکند در فعل که ممکنه اون عنوان مصلحت ایجاد بکند. این رو از روایات متعدد به نظرم، از این روایت رو هم من قبلا دیدم، الان اخیرا نگاه کردم پیدا نکردم، اونم این است که اصلا چرا در قرآن متشابه هست، چرا در قرآن ناسخ منسوخ هست و امثال اینها، میفرماید به خاطر اینکه به اهل بیت مراجعه بکنن و الا خدا همه رو آشکار بیان میکرد، به خاطر اینکه اینا نیاز پیدا بکنن به که در فهم اینها به یه جای مراجعه بکنن و مراجعه بکنن به اهل بیت. پس بنابراین اصلا این خودش، خود استناد چی هست آقا؟ خود استناد یک عنوانی هست غیر از خود اتیان عمل که عارض می شود بر عمل و ممکنه در اون مصلحت ایجاد بشد، یعنی در خود اون اتیان عمل به اون نه یه مصلحتی باشد که جبران کند اون مصلحت فائته واقعی را، در صورتی که خطا در بیاد، این اماره خطا در بیاد. خدایا تو فرمودی، به امام عرض میکنیم شما فرمودید علیک به زکریا ابن آدم فانه مأمون علی الدین و الدنیا، برو از او یاد بگیر، اون عالم وارسته ای که در قم هست، علیک زکریا ابن آدم فانه مأمون علی الدین و الدنیا. ما هم رفتیم، حالا زکریا ابن آدم هم یه جا اشتباه کرده، این که ما تبعیت کردیم از یه عالم وارسته ای که از شاگردان ائمه هست، خود این مصلحتی داشته باشه، خود این تبعیت، خود این استناد در فرمودید این مصلحت داشته باشه، جبران کند اون مصلحت فایته را. از روایات می شود این معنا را فهمید، این که ایشون فرمایند ما اینا برای ما قابل تعقل نیست، تصور نیست، به نظر می رسد که قابل قبول نباشد. بعد ایشون یه جمله داشتن میگفتن که این فرمایش شما این است که در مصلحت شخصی ایجاد میشود، ما هم قائلیم به مصلحت، ولی ما قائل به مصلحت نوعی هستیم، اون چیه؟ تسهیله. ما عرض میکنیم تسهیل جای خود داره، درسته، ولی چرا شیخ که نفرمود اینجا مصلحت شخصیه یا نوعیه؟ شیخ فرمود یه مصلحت سلوکی، شما میفرمایید مصلحت شخصی؟ نه، شیخ که نفرموده مصلحت شخصی. بس بنابراین در کلام شیخ این معنا نیست که یه مصلحت شخصی در خود اون فعل ایجاد میشود و ما در مقابلش میگیم نه، در مصلحت شخصی در اون ایجاد نمیشود، چون این برگشتش به تصویبه. ما قائل هستیم مصلحت نوعی ایجاد میشود در خود جعل و اون هم چی هست آقا؟ تسهیله. نه، مرحوم شیخ هم میتونه بگه این مصلحتی که هست شارع اینطوری جعل کرده، در خود جعلش به این نحو یه مصلحت نوعی هست، اونم این است که مردم رجوع بکنن به اون جاهایی که باید رجوع بکنن، به جاهای دیگر نرن. در فرمودید خب در خود این جعل یه مصلحت نوعی هست که اونی که مردم رجوع بکنن به شاگردان ائمه علیهم السلام، آمده این امارات را حجت قرار داده به خاطر اینکه این کار انجام بگیرد. پس بنابراین در فرمایش شیخ هم این که شخصی است یا نوعی هست چنین مطلبی نبود. خب حاضر رازمین بعد، بله، یه جمله هم استاد سبحانی اینجا دارن، اونم این است که ایشون میفرمایند که خب مصلحت اینجا مصلحت شد مصلحت عامه، ولی خب اون مصلحت فائته مصلحت خاصه بود، چطور این اون را جبران میکنه؟ جوابش هم روشنه، در تعارض بین مصلحت عامه و مصلحت خاصه مصلحت عامه مقدمه، در تزاحم بین این دوتا مصلحت مصلحت عامه مقدمه، چون نمیتونیم هر دو مصلحت را با هم به اصطلاح جمع کنیم، ناچار باید یکی را فدای دیگری بکنیم. ما مصلحت خاصه را فدا میکنیم بر اون مصلحت عامه، که مصلحت عامه حالا یا اسمش را بذارید همون مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ انصاری میفرمود، که عرض کردیم برگشتش به استناد عمل به اون اماره هست که ائمه قرار دادن، یا مصلحت تسهیل و تیسیری که آقایان فرمودن. این پس راجع به این جمع خلاصه این مطلب این است که جمع مرحوم شیخ انصاری در حقیقت برگشتش به همون جمع سومی هست که مرحوم آخوند فرمودن، یا اگر تعبیر را درست بخوایم بگیم همون جمع سومی که مرحوم آخوند فرمودن همون متخص از همین جمع شیخه، که مرحوم شیخ هم نفرمود که به حساب انشائی هست مطلقا که اشکالات مرحوم آخوند وارد بشود. مرحوم آخوند هم فرمود که مرحوم شیخ هم فرمود که این فعلی نیست در حق کسانی که اماره برخلاف قائم شده، در حقیقت همون میشد، یعنی فعلیتش فعلیت من جمیل جهات نیست. همون جواب سوم مرحوم آخوند هم همینه، ولذا اشکالاتی که مرحوم آخوند کردن و دیگران کردن اون سه تا اشکال اول برایشون وارد نخواهد بود. راه سوم را اشاره میکنم که انشاءالله نگاه بفرمایید. راه سومی که برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح شده، تا حال دو تا راه را عرض کردیم، یه راه مرحوم آخوند که خودش سه تا راه بود، و راه مرحوم مسلک مرحوم شیخ انصاری که عرض شد و امروز هم به اشکالاتش مطرح کردیم و جواب دادیم. راه سوم راه جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست، از راه از جهت تعدد رتبه. بگیم که یه حکم واقعی داریم رتبهش فوقه، یه حکم ظاهری داریم رتبهش تحت اونه، دو مرتبه پایین تره. چون مرتبه فرق می کند، حکم ظاهری دو مرتبه پایین تر از حکم واقعی هست، ولذا تضاد و تناقض و تنافی اینا پیش نمیاد. یکی از شرایط تضاد و تناقض و تنافی چی هست آقا؟ اتحاد و رتبه هست. حالا اینجا اتحاد و رتبه نیست. چطور اتحاد و رتبه نیست؟ دو تا بیان دارن. بیان روشنی که مطرح کردن این است که گفتن آقا شارع یه وقت بر یه موضوع حکم را جعل میکنن، برماید خمر چی حرامون، الفقه حرامون، این رتبه حکم واقعی هست، درسته؟ بعد میخواد حکم ظاهر جعل بکنه، چیکار میکنه؟ میگه شک کردی در اون حکم واقعی، یه مرتبه آمد پایین دیگه، یه ذات و فقا نشد. اگر در حکم فقا شک کردی، اون وقت شک کردی، شارع میاد چیکار میکنه؟ حکم جعل میکنه، حکم شد در مرتبه باز پایین تر. پس دو مرتبه این حکم ظاهر پایین تره، باید حکم واقعی باشد، شک در او باشد، حکم ظاهر جعل بشه. این حکم ظاهری دو مرتبه پایین تر از حکم واقعیه. ولذا اینا هیچگاه با هم تنافی و تعارض و تضاد نخواهند داشت، چون رتبه شون با هم فرق داره. این بیانی هست که به اصطلاح در اینجا فرمودن. حالا این مسلک سوم از آن کی هست؟ کدوم یک از اعلام با این مسلک اون شبهه جمع بین حکم ظاهری و واقعی را جواب دادن؟ این مسلک نسبت داده شده به خود شیخ انصاری، علاوه بر اینکه اون مسلک قبلی را داشتن، ایشون از این را هم جواب دادن و در باب تعادل تراجیح و در برخی از موارد دیگرشون از این راه پیش آمدن، از راه تعدد رتبه پیش آمدن. و همچنین به شاگرد شیخ میرزای شیرازی و مرحوم فشارکی این جواب، این مسلک نسبت داده شده که اونها مشکل تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهر را از چه راه حل کردن؟ از راه تعدد رتبه. چون رتبه حکم ظاهری دیگه ذات اون فعل را نمیبینه که بگه ذات این فعل، بگه هم حرامون هم بگه مثلا مباح، اینطوری که نمیگه، ذات فعل حرام، بل این رتبه حکم واقعی. بعد میگه اگر شک کردی این حکمش اباحه هست. این آمد مرتبه دیگه، شک عارض شد، عروض شک میاد. به عبارت دقیق‌تر اصلا در مرتبه حکم واقعی، حکم ظاهری در مرتبه جعل حکم واقعی، حکم ظاهری اصلا ممکن نیست، جعلش و تصورش هم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ شما بگید یعنی هنوز حکم واقعی جعل نشده، خب من میتونم که تصور کنم اگه شک کردم در حکمش. نمیگم اونجا شکتون که تصور میکنید تصور حاکی باید داشته باشید، یعنی تصوری که ما به ازا داشته باشد. اونجا تصور خیالی می شود. نه، باید بفرمایید که یه حکمی واقعا داشته باشه، هنوز جعل نشده، بخواید تصور کنید. آقا ما اگر شک کردیم جعل، اگر بفرمایید اگر شک کردیم، اگر کسی شک کرد در این حکم، حکمش مباحه. میگیم شک اینجا معنا ندارد، حتی تصورم نمیشود. چرا تصور نمیشود؟ چون تصور دو حالت داره، یه وقت تصور خیاله، ما صحبت ما در خیال نیست، یه وقت تصوری حاکی هست، یعنی واقعا از یه واقعیت حکایت بکنم، ما به ازا داشته باشه. ما به ازا کی میتونه داشته باشه؟ یه حکم واقعی باشد و ما در او شک کنیم. شک در حکم واقعی وقتی تصور قابل تصور هست که واقعا یه حکم واقعی باشه، ما بتونیم بگیم که فرض کنیم، این فرض مطابق با واقع، فرض شک در حکم واقعی جایی است که یه حکم واقعی باشد. بگید که آقا من الان در حکم واقعی فقا شک میکنم، در حکم واقعی نماز جمعه شک میکنم. دست فرمودید این فرض هم منوط به جعل حکم واقعی، و الا اگر نباشد این فرض شک هم معنا نداره، یعنی ما به ازا نداره، خیال محضه. پس بنابراین این قطعا در اون مرتبه این حکم ظاهری حضور ندارد و مرتبه حکم ظاهری پایین تره. خب در مرتبه حکم ظاهر، پس حکم ظاهری در اونجا نیست و حکم واقعی هم در این یکی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه دیگه جعل شده، تمام شده، رفته دیگه. پس نه، حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی هست، چون که مثلا قابل فرض نیست. نه، حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست، برای اینکه دیگه جعل شده، تمام شده، رفته دیگه. پس فرمودید، پس بنابراین اینا چون مرتبه شون جداست، هر دو قابل جعلن. حالا در این مطلب تأمل بفرمایید تا ببینیم که به کجا می رسیم. الحمدلله رب العالمین.